به نام خدا، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران تقدیم می‌کند.
و اما موضوعی که امروز در برنامه بیقاب بی‌نقاب به اون خواهیم پرداخت، بررسی سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی رو امروز می‌خوایم بررسی بکنیم. یکی از سیاست‌هایی که اغلب دولت‌ها ازش استفاده می‌کنند برای اینکه بازار محصولات غذایشون رو به یک ثباتی برسونن، امنیت غذایی رو حفظ بکنن، به کشاورزان تضمین خاطر بدهن که بتونن برنامه ریزی بکنن، استفاده از سیاست‌های قیمتی یا همون خرید تضمینی. خرید تضمینی به این معنا که قیمتی رو دولت در ابتدای فصل کاشت مشخص میکنه و به کشاورز میگه اگر محصولی رو با این کیفیت داشته باشی در موقع برداشت من خودم خریدارش هستم و این رو میتونی به راحتی به دولت بفروشی. ما در کشورمون در حوزه گندم سالها این کارو کردیم، البته کجدار و مریض بعضی سالها نقص شد و بعضی سالها بهتر انجام شد، در دیگر محصولات اساسی رو هم در همین قالب قرار دادیم. امسال هم در ابتدای فصل کشاورزی یا سال کشاورزی قرار داریم و زمان مناسبی است برای بحث و بررسی در رابطه با این سیاست. دو مهمان عزیز در استودیو داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد، اما ابتداءً مقدمه کاملتر و دقیقتر رو در این حوزه بشنوید، زیر ذره بینی رو که موضوع سیاست خرید تضمینی رو بررسی کرده.
ذره‌بین. پس آخرین روزهای شهریور ماه 99 در حالی به شماره افتاده که دولت هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم رو اعلام نکرده. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید بیش از 5000 تومان باشد. اما شنیده شده نظر شورای اقتصاد که قیمت خرید تضمینی گندم رو تعیین می‌کنه 3200 تومان است. هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران میگوید در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود و آن را به موقع اعلام نکنند، با افزایش 3 تا 5 برابری قیمت نهادها تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه میشود.
الان کشاورزان در سردرگمی و بلا تکلیفی هستند، به خاطر اینکه هم قیمت اعلام نشده و هم اطلاع ندارن که قیمت در چه حدودی خواهد بود، چه براشون میصرفه بکارن یا اینکه نمیصرفه که برن سراغ محصولات دیگه.
هزینه های تمام شده تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم از مواردی است که شورای اقتصاد باید به آن توجه کند. حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:
دولت هم نگاهش نگاه بودجه‌ای همیشه هست، هم تأمین نان مردم و جای خود تولید کننده تو این نیو خالی بود و نظری نداشت
و کار به واردات خواهد کشید، آن هم محصولی مانند گندم که سالها برای خودکفایی آن تلاش شده است.
امروز با هزینه های گزافی که در بخش کشاورزی ایجاد شده با حرف از دولتی، نگران این هستیم که کشاورزا به سمت کشت ریسک‌پذیر برن و کشت های محصولات اساسی رو از دستور کارشون خارج بکنن، که این اتفاق اگر بیفته قطعا ما با کمبود مواجه میشیم، حتما پیامد اون واردات هست.
از سوی هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی را به فال نیک میگیرد.
از نظر اعلام دیر موقع امسال ما تا اندازه خوشحال هستیم، به خاطر اینکه این مهلت برای ما ایجاد شد که با رایزنی با مجلس و کمیسیون کشاورزی یه طرح دو فوریتی که آرزوی چندین ساله کشاورزان بود که خودشون در نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی سهیم باشن که تا حالا کوچکترین سهمی نداشتن.
در روزهای گذشته اتفاقی که سالها کشاورزان منتظر آن بودن رخ داده و نمایندگان کلیات یک طرح دو فوریتی را برای تشکیل شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس به تصویب رساندند. ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
ما در مجلس طرح دو فوریتی رو برای اصلاح تفسیرهای قانون خرید تضمینی به مجلس آوردیم، الحمدلله 207 رأی مجلس این داد. بعد از اون هم کلیت طرح هم در صحن مجلس با 85 درصد آرا نمایندگان مواجه شد. از روز یک شنبه جزئیات طرح در مجلس انجام میگیره و بعدم به شورای نگهبان خواهد رفت.
با تشکیل این شورا از این پس قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی شود و این شورا مسئول قیمت گذاری می شود.
شورا شورای قیمت گذاری دیده شده، 9 عضو داره، 3 عضو دولت، 3 عضو کشاورز خبره، 3 عضو تشکل کشاورزی و اینا تا قبل از شروع کشت یعنی تا پایان تیر ماه قیمت خرید تضمینی رو تعیین میکنن.
گفته شده سال گذشته تعیین نرخ خرید تضمینی گندم منجر به واردات بیش از 2 میلیون تن گندم شده، در صورتی که اگر این نرخ امسال به درستی انتخاب شود کشاورزان هم دلگرم شده و شب‌های پردلهره تولید را به صبح روشن تامین امنیت غذایی کشور پیوند می‌زنند.
شانزده و دوازده دقیقه از ما در خدمت شما هستیم. امروز ساعت ها هم عقب کشیدن یه مقداری، روزها کوتاه‌تر شده و ما یه جورایی خیلی غروب‌تر از همیشه خدمتتون هستیم و شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید. اجالتاً امیدوارم که لحظه های خوبی باشه این لحظه‌ای که شما دارین صدای ما رو میشنوید. عرض کردم خدمتتون موضوع برنامه ما بررسی سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است و دو مهمان گرانقدر رو در استودیو میزبانی میکنم، جناب آقای دکتر علیرضا نظری نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم،
سلامت باشید. و سرکار خانم دکتر سمانه عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد، خوش آمدید خانم دکتر.
خیلی ممنون، متشکرم،
سلامت باشید ان شاء الله. توی فاصله که رفت و آمدی داشتیم خانم دکتر یک تذکری رو به من دادن و گفتن که یه دو تا سیاست هست، یکی سیاست خرید تضمینی است، یکی قیمت تضمینی است. آره این رو شما چون من گفته بودم اصلاح بفرمایید برای شنوندگانمون که ما در مورد این دو تا چه تفاوتی با هم دارن و بعد دیگه وارد وضع موجود بشیم و آنچه اتفاق افتاده.
سلامت باشین. من در ابتدا لازم هستش که عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز و یاد و خاطر عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس خاطر آفریدن و گرامی بداریم. همطور که شما فرمودین، حالا ما یک تفاوتی قائل هستیم بین سیاست‌های قیمت خرید تضمینی و قیمت تضمینی که در ابتدا در سال 1368 ما قانونی رو تحت عنوان قانون تضمین خرید رو مصوب کردیم، بر اساس اون دولت قیمتی رو تنظیم میکنه و البته خب ساز و کارش متفاوت هستش، بر اساس قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه و در نهایت دولت با اعمال قیمت های هزینه های واقعی تولید و همچنین نرخ تورم لازم هستش که این قیمت اعلام بشه و بعد در حقیقت تضمین خرید این محصول رو به عهده میگیره. اما اگر که خب حالا کشاورز تونسته بازار آزاد به فروش برسونه که خب فبها، ولی در غیر این صورت دولت تضمین میکنه که این محصول رو با قیمت تضمینی که اعلام کرده خریداری بکنه. در رابطه با قیمت تضمینی که خب این سالها بعد در دهه 80 از سال 89 بودش که مصوب شد بر اساس تصویب قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و در حقیقت منابع طبیعی بودش که در ماده 33 اون از قابلیت بورس دقیقا مطرح شد که استفاده بشه برای خرید محصولات، یعنی که در این نوع حمایت قیمت تضمینی، یعنی حداقل قیمتی رو دولت تعیین می‌کردش، موظف به خرید محصول نبود، کشاورز میتونست بره در بازار مورد معامله قرار بده. اگر قیمت بازار پایین‌تر از قیمتی بودش که دولت اعلام می‌کرد، دولت ما با تفاوت قیمت رو میتونست به کشاورز پرداخت بکنه و این بار هزینه‌ای خیلی کمتری رو به دوش دولت واگذار می‌کرد.
و الان اینطوری داره اجرا میشه؟
نه، الان ما داریم قانون با در حقیقت خرید تضمینی رو داریم اجرا می‌کنیم و من فکر می‌کنم بحثی که وجود داره هم در حول و حوش همین قانون هست.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر نظری. خب شما بفرمایید الان روشی که داریم اجرا می‌کنیم که خانم دکتر گفتن رو یه توضیح بدید برای ما و بعد بریم ببینیم که این چه ایراداتی داشته که شما پیشنهادات جدیدی رو ارائه کردید در مجلس برای تکمیل این کار و اصلاحش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و سرکار خانم عابدی که مهمان این جلسه هستن. همچنین ایام هفته دفاع مقدس رو یادآور حماسه سازی های ملت قهرمان ایران رو گرامی می‌داریم و بر ارواح مطهر و بزرگوار شهدای والا مقام بهترین درودهای خودمون رو تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض کنم که قانونی که تا به الان وجود داشته که مصوبه شهریور ماه سال 1368 بوده، در اینجا مشخص کرده که دولت موظف بوده بر اساس تبصره یک این قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رو خدمت شما عرض کنم از طریق وزارت جهاد که ایشان موظف بودن هر ساله قیمتی رو پیشنهاد بدن به دولت و نهایتا دولت تا پایان شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات اساسی مورد نظر رو در واقع تصویب و ابلاغ کنه. اما چیزی که در طی این سنوات گذشته از زمان تصویب این قانون تا به الان اجرا شده، حاکی از این است که نتوانسته این قانون و تبصره های یک و دویی که برای این قانون دیده شده اون اهداف قانون گذار رو تأمین کنه و اینکه بتواند در بحث تضمین تولید پایدار نقش‌آفرین باشه. به همین جهت سنوات گذشته روند بر این بود که وزیر جهاد موظف بود که تا پایان تیر ماه نرخ پیشنهادی خودش رو متناسب با خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح هزینه‌های واقعی تولید اینها رو محاسبه کنه و به دولت در واقع پیشنهاد بده. پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی عملا در شورای اقتصاد مبنای عمل در واقع باید قرار می گرفت، اما در عمل اینجور نبود. ایشون یک نفر بود و کسان دیگری که بیشترین رأی رو داشتن اونها تعیین کننده بودن. در واقع تولید کننده عملا نماینده‌ای در این در واقع شورا نداشت. به همین جهت اون چی که اتفاق می افتاد رقمی غیر واقعی بود. به همین جهت کشاورزان همیشه این نگرانی رو داشتن که هزینه تمام شده و سود متعارف عملا در این قیمت گذاری لحاظ نشده و این میتوانست به نقطه برسه که بخش قابل ملاحظه از کشاورزان محصول تولیدی خودشون رو به دولت نفروشند و چه بسا در بازار آزاد چه به صورت خوراک دام تبدیل میشد یا به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج میشد و این بزرگترین خسارت بود که کشور برای تأمین این محصول استراتژیک و اساسی خودش ناچار میشد بره به دنبال باز همون واردات، وابستگی در این محصول استراتژیک. به همین جهت این گله‌مندی و دغدغه‌ای که در سنوات گذشته وجود داشت در مجلس 11 که از خرداد سال جاری آغاز شد به عنوان یکی از مطالبات مردم و تولید کنندگان محصولات اساسی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره برای رفع این دغدغه تصمیماتی گرفته شد که آنچه که تحت عنوان طرح دفوریتش در مجلس به تصویب رسید، همچنین کلیاتش و در گام بعدی هم که مثل روز گذشته روز یک شنبه که آخرین روز جلسه علنی مجلس بود بحث جزئیات این طرح هم در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً از صحن مجلس شورای اسلامی عبور کرد تا انشالله سیر قانونی خودش رو و در واقع تایید شورای نگهبان رو بتونه به دست بیاره و به عنوان قانون برای سال جاری هم مبنای عمل قرار بگیره و در همین تر تصویب در واقع قانونی که الان بالاخره از این مرحله ترش تصویب شده تصریح شده که این بتواند سال زراعی 99400 را هم پوشش بده. برای از دولت در این روزها اعلام نکنه تا نهایتا مصوبه از مجلس مراحل قانونش رو طی بکنه و مبنای عمل قیمت گذاری برای سال جدید باشه.
جسارتا الان توی این مدلی که شما دارین تفاوتش چقدر میشه؟ الان مثلا قیمت خرید تضمینی گندم الان چقدره؟ اگر این کاری که شما میگین و مدلش باشه چقدر خواهد شد؟ محاسبه کردین یا نه بعد بعده؟
ببینید همین الان محاسبه‌ای که هنوز قبل از اجرای این قانون که هنوز مراحل نهاییش رو طی نکرده توسط وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد شده رقمی معادل هر کیلوی 4500 تومان پیشنهاد شده. اما آنچه که از جلساتی که دو جلسه که مطلع هستیم شورای اقتصاد در این راستا برگزار کرده اونها مشغول چانه‌زنی هستند، 3200 تومان، 3500 تومان، 3600 تومان که اندک اونجا کسی قرار یک نظر کارشناسانه بده و اونجا کسان دیگه روش تصمیم گیری کنن، که اساساً میشه گفت که نماینده تولید کننده واقعی هم نیستن. به همین جهت اگر بنا باشه بر همین ساز کار پیش میرفت، دولت بنا نداره 3500 بیشتر بخره.
نه نه،
در حالی که الان 4500 برآورد قیمت تمام شده همراه با سود متعارفیه که در واقع ارزیابی شده. حالا انشالله امیدواریم که این قانون بتونه به داده کشاورزان برسه و حداقل حقوق اونها در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی علل خصوص محصول گندم انشالله تأمین بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هم به صورت تلفنی با ما هستن. آقای دکتر هاشمی سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان محترمتون آقای دکتر نظری و سرکار خانم دکتر عابدی. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر هاشمی، صحبت در رابطه با نحوه سیاست خرید تضمینی یا حالا آره همون خرید تضمینی است که باید انجام بشود. آقایون میگن که، یعنی آقای دکتر نظری میفرمایند که روشی که الان داره اجرا میشود این هستش که به قیمتی رو وزارتخونه پیشنهاد میدهد به عنوان نماینده تولید کنندگان، اون بر شورای اقتصاد میشینن و بر اساس بودجه و بالاخره روش چانه‌زنی چک و چونه میزنن روی قیمتی بالاخره وای میسته. نظر گندمکاران و کسانی که به هر حال خودشون مستقیما تو این حوزه هستن چیه؟ پیشنهاد عملیاتی شما چیه تو این حوزه؟
اصلاً خدمتتون چند تا نظری فرمودن درسته. تا به حال روال کار بر این مبنا بود که وزارت اتحاد کشاورزی به عنوان متولی این امر یه قیمتی رو به شورای اقتصاد از طریق وزیر اتحاد کشاورزی پیشنهاد میکرد. در اون پیشنهاد و قیمت نهایی عواملی که مؤثر بودن، عامل اصلی وضعیت دولت، چانه‌زنی ها و اونی که مد نظرشون بود اینا بودن، نه اون قیمت واقعی و قیمت تمام شده و سود متعارفی که باید کشاورزان از اون بهره مند می شدن. موضوع اصلی این بود که قانون خرید تضمینی در دهه های گذشته هیچ وقت به صورت قانونی اعمال نشده و بهش عمل نشده که در رابطه با زمان اعلام قیمت و چه قیمتی که برای محصولات کشاورزی مخصوصا گندم گذاشته می شد. یعنی قانون خرید تضمینی چه از نظر حقوقی و چه از نظر شرعی و عرفی محل اشکال بود، چون یک طرف اصلی که تولید کننده و فروشنده بود به هیچ وقت در این جلسات حضور نداشتند، نمیتونستن در رابطه با فروش محصولات خودشون اعلام نظر بکنن و این از شرعی و قانونی هم اشکال داشت. و تقریبا میشه گفت به جز یک سالی که کشاورزان راضی شدن و در جهش تولید به خودکفایی کامل رسیدن، در بقیه سالها کل کشاورزان و گندمکاران معترض این قیمت ها بودن، به خاطر اینکه قیمت ها به صورت واقعی و معقول قیمت گذاری نمی شد و همیشه کشاورز متضرر می شد. و بهانه اصلی قیمت گذاران هم این بود که ما نمیخوایم قیمت نان رو افزایش بدیم، یعنی این مابه تفاوت قیمت نان و حقوق مصرف کننده را از جیب کشاورزان میدادن که ما معترض بودیم به اصل مسئله عدم حضور خودمون در جلسات قیمت گذاری و قیمتی که گذاشته میشد. خوشبختانه مجلس 11 یک کار انقلابی کرد، این آرزوی تمام کشاورزا بود که در قیمت گذاری محصولات خودشون سهیم باشند و مؤثر باشند و حق رأی داشته باشند. من از کمیسیون کشاورزی مجلس و کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم نهایت سپاسگزاری و قدردانی را دارم که درد دل کشاورزان رو گوش دادم و در دل کشاورزان رو فهمیدن که باید چیکار بکنم. به این طرح بسیار خوبیه، انشالله امیدوارم در این سال و سالهای آینده مثمر ثمر بشه که هم حقوق کشاورزان هم حقوق مصرف کنندگان انشالله درش گنجنده بشه.
بله آقای دکتر هاشمی، خیلی خب، این نکته‌ای که شما فرمودین و کاری که حالا وزارتخونه داره میکنه یک ملاحظه‌ای داره و اون به هر حال توان دولت در پرداخته. فرض کن قیمت رو دولت بذاره، حالا الان کیلو 4500 مثلا پیشنهاد وزارت کشاورزی، اصلا نبذاره 5500، ولی پولشو نداشته باشه بده، خب عملا مشکلی حل نمیشه دیگه، یه گرفتاری بیشتری ایجاد میشه. پیشنهاد شما تو این شرایط مثلا کم بوده بودجه و اینها چیه؟
اظهار نظر دولت ها در عدم توانایی پرداخت یه نکته کاملا انحرافیه.
انحرافیه؟
انحرافیه. بنده به عنوان تولید کننده محصولی رو تولید کردم، قانون خرید تضمینی هم اجبار به دولت و کشاورز نکرده که حتما این محصول رو بخره و یا حتما این محصول رو بفروشه. در قانون خرید تضمینی اومده که اگه کشاورز نتوانست محصول خودش رو به قیمت دلخواه و اونی که ندلخواهی که قیمت ناعادلانه باشه، به قیمت تمام شده به علاوه سود معقولش نتونسته بفروشه، دولت موظفه بر اساس هزینه تمام شده سودش و لحاظ نمودن تورم سالانه اعلام شده از طرف بانک مرکزی محصول کشاورز رو بخره. دولت اگر واقعا در رابطه با تامین نقدینگی گندم مشکل داره، پس چرا 2.5 میلیون تن گندم وارداتی رو با عرض الان که قیمت واقعیش بالای 25,000 تومان اینو تامین میکنه و واردات انجام میده؟ اگه واقعا نداره، چون دولت به ازای خرید 8.5 میلیون تن گندم نزدیک 23,000 میلیارد تومان پول پرداخت کرده، برای 2.5 میلیون تن وارداتی نزدیک 16,000 میلیارد تومان. یعنی دولت اینجا نمیبازه که محصولی میخره، پولش رو شبکه بانکی میده، دوباره این پول برگشت داده میشه. یعنی پول بلاعوض نیست که عنوان بکنن که دولت توان خرید نداره. یا اینکه کشت قراردادی رو ما پیشنهاد کردیم، از سال گذشته اینو تقریبا اجرایی کردیم در گندم دروم، امسال ان شاءالله در گندم معمولی بنیاد ملی گندمکاران طرف قرارداد کارخانجات آردسازی و کارخانجات ماکارونی که ان شاءالله من امیدوارم در طول یکی دو سال آینده دیگه این هزینه و این بار و این مشکل از دوش دولت برداشته بشه، تولید کننده با مصرف کننده نهایی خودش قراردادش رو ببنده، پولش رو هم تامین بکنه و کشت و زرش هم انجام بده. یعنی موضوع انحرافی عدم توان دولت، من به اعتقاد من یه موضوع انحرافیه. یا اینکه دولت اگه واقعا بهش میصرفه که از خارج وارد بکنه، هیچ اشکالی نداره، اجازه صادرات گندم ما رو به خارج از کشور بدن. خارج از کشور در کشورهای همسایه ما الان نزدیک 6,500 تا 7,000 تومان کیلویی گندم خرید و فروش.
اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم، حالا پس بمونین از خانم دکتر میپرسم. اتفاقا این موضوع ما یه بخشی از این حرفا و اینها برمیگرده به الانی که نرخ ارز خیلی افزایش پیدا کرده و پارسال مخصوصا خب این در رابطه با گوشت هم مطرح بود که دام زنده ما وقتی که میرفت اون طرف خیلی ارزشمندتر میشد. اگر مثلا نرخ ارز پایین بود، شاید انقدر الان نه واردات گندم و دیگر محصولات فشار اقتصادی ایجاد میکرد و نه برای کشاورز ما مثلا میصرفید که ببره مثلا اون طرف بفروشه. الان باید چه بکنیم خانم دکتر، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اینکه نظریه ها و تجربه های دنیا و اینها تو این شرایط چه پیشنهادی به ما میده؟
خدمتتون عرض میکنم که ببینید الان ما چند تا مسئله رو باهاش درگیر هستیم که شاید در سالهای پیش با اون روبرو نبودیم. یعنی شرایطی که ما داریم در اون قیمت خرید تضمینی رو تعیین میکنیم خیلی متفاوت هست با پارسال در همین شرایط، در همین موقع. چرا که ما الان چند تا بحران رو همزمان با هم داریم، تشدید تحریم ها رو داریم، بحث بیماری رو داریم که همه گیر شد و منجر به این شد که بخش تولید ما مختل بشه از یه بودی و خود همین منتج به این شدش که بودجه دولت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه ما بحثی که جدیداً مطرح شده افزایش هزینه کودهای شیمیایی هست. یعنی که تقریباً قیمت اون منجر به این شده، یعنی حدود 4 برابر تا 5 برابر افزایش ما قیمت این نهاد رو داریم. یعنی تعیین این قیمت در یک شرایطی هست که یک برایندی از این عوامل باید درش دخیل باشن. و از لحاظی که شما دارین میفرمایین که بحث واردات ما بخوایم انجام بدیم، اون هم باز خودش یک مسئله هست که همینطور که فرمودن، اگر ما بخوایم در نظر بگیریم مثلا گندم کیلویی 25 تا 27 سنت هم در نظر بگیریم و کیلوی 20 و نرخ ارزمون هم 20,000 تومان در نظر بگیریم، یعنی عملا داریم حدود 5,000 تومان برای گندمی که می‌خوایم وارد کشور بکنیم ارز خارج بکنیم از کشور. یعنی داریم به کشاورز خارجی یارانه میدیم، یعنی داریم به کشاورز خارجی کمک می‌کنیم شما تولید کن ما بخریم. خب چرا ما نیام همین هزینه رو در داخل کشور انجام بدیم؟ این یه بُعد ماجرا هستش. یعنی اگر که قرار هستش که ما قیمت رو عادلانه نکنیم. این در حالی هستش که ما متن صریح قانون رو داریم در تبصره یک اون که حتما باید بر مبنای هزینه های واقعی اتفاق بیفته این تعیین قیمت ما، و بر اساس تبصره شیشی که در سال 84 بر اساس قانون الحاق دو تبصره بهش اضافه شد و حتما دولت رو موظف کرده که افزایشی که در قیمت تضمین داره اتفاق میفته کمتر از رشد نرخ تورم نباید باشه. بنابراین اگر ما میخواییم در چارچوب قوانین حرکت بکنیم، باید قوانین رو هم اعمال بکنیم. اما خب به هر حال همونطور که عرض کردم ما در
دو تا تورم داریم. یه تورمیه که ما مردم حس میکنیم و یه تورمیه که مسئولین حس میکنن. مثلا موقعی که قرار نرخ دستمزد با تورم تعدیل بشه اون یه تورمه، موقعی که میخواد با گندم تعدیل بشه یه تورم. اینا تورم کوچه ما و کوچه اونا
بله متفاوت هستش. من در راستای همین صحبت شما میخوام خدمتتون عرض بکنم آن قیمتی که آنچه که ما میشینیم محاسبه میکنیم به آنچه که در مزرعه داره اتفاق میفته زمین تا آسمون متفاوت هست. اینو من به عنوان یک محقق دارم خدمتتون عرض میکنم که در تحقیقاتی که من در عرصه داشتم، پرسشنامه هایی که از هزینه های تولید تدوین کردیم و تنظیم میکردیم، در اکثر کشاورزای ما، من تو پنجاه درصد کام خورده پا هستن، سنتی هستن و غیر مکانیزه هستن. بنابراین بسیاری از این کشاورزان ما هزینه های تولیدشون بیشتر از حتی درآمدشون میشه و خیلی از اینها یا در نقطه سر به سر هستن یا در ضرر هستن. خیلی جالب بود در یکی از تحقیقات من از کشاورز پرسیدم شما که داری ضرر میکنی یا در نقطه سر به سری چرا تولید میکنی؟ و این حرفی که این کشاورز زد واقعا من اینو در تمام کلاسام و در هر جلسه‌ای که باشه در مورد این موضوع مطرح می‌کنم، کشاورز به من گفت نون مردم دست ماست. خب ما برای کشاورزی که همچین اعتقاداتی داره چطور میتونیم اون حمایت رو از این نوع کشاورزان ما سلب بکنیم؟ بعد یک نکته دیگه که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ما شاید یک اشتباهی داریم انجام میدیم مبنی بر این که در ادامه راستای صحبتی که همکارمون داشتن که نون گرون میشه. من اینو میخوام سوال بپرسم، اگر تولید کننده ای نباشه، اگر حمایتی از تولید انجام نشه، ما چجوری میتونیم از مصرف کنندگانمون حمایت بکنیم؟ اگر زنجیره تولید از پیش از مزرعه مورد حمایت قرار نگیره، ما سر سفره رو چجوری میتونیم مورد حمایت قرار بدیم؟ بنابراین حمایت های ما حمایت هایی هستش که یک پیش نیازی لازم داره. اگر ما میخوایم بعد مصرف رو در نظر بگیریم، اول باید نقطه آغازین رو در نظر بگیریم که تولید هست.
اگر میپذیریم که یکی از عوارض این کار افزایش قیمت نان خواهد بود.
اگه اجازه بفرمایید من یه نکته ای را که خانم
بفرمایید. آقای دکتر نظری هم خیلی ساکت گوش می‌دن شما. بله. نظرتون رو بفرمایید. آقای هاشم بفرمایید شما.
یه موضوعی رو فرمودن که من حیفم اومد که بهش اشاره نکنم. همون موضوع که کشاورز بهش گفته که نان مردم دست ماست. متوجه هستین؟
آره.
ما در بخش کشاورزی و مخصوصا گندم کاران جزء اقشاری هستن که همیشه منافع ملی رو بر منافع شخصی خودشون ترجیح دادن. یعنی ما در سالهای گذشته همیشه متضرر بودیم، ولی امنیت غذایی، خودکفایی در گندم. شما یه موضوعی رو فرمودین که من خوب اشاره بکنم بهشون. اگه ما حالا حتی ارز رو داشته باشیم، مقدار کافی هم در اختیار داشته باشیم، با این وضع تحریم ها، با این وضع عداوت بین المللی علیه ما، حتی شاید گندمی هم باشه و نگذارم به ما بفروشن. متأسفانه این مسائلی هستن که با این وضعیت اگه قیمت عادلانه برای گندم در نظر گرفته نشه، ما سال آینده با کمبود تولید گندم مواجه خواهیم بود. به چه قیمتی، با چه ابزاری، در چه عرصه بین المللی ما میتونیم این گندم تهیه بکنیم یا تهیه نکنیم؟ مضاف بر این که مشکل اصلی که سال آینده اتفاق خواهد افتاد اینه که هر چقدر کمبود کاشت در عرصه گندم کم بشه، سوق پیدا خواهد کرد به صورت به طرف محصولات جاویزی سیبیزاد. مستظر هستید بحث گوجه فرنگی امسال دولت و کشاورزان رو ورشکست کرد. اگه این 30% 20% سطح زیر کشت گندم اختصاص پیدا بکنه به همچین محصولاتی، سال آینده دولت و کشور دچار یه مشکل اساسی خواهد شد. من در خدمتتم.
درست. آقای خانم دکتر بفرمایید، نکته دارین؟
من میخواستم در ادامه عرضم، حالا داشتم مطالب رو خدمتتون عرض میکردم در بعد افزایش هزینه تولید این محصول مطالبی رو عرض کنم. حالا قبل از اینکه من بیام یه محاسبه سرانگشتی که داشتم انجام میدم بر اساس آخرین اطلاعات منتشری که برای سال 98 همون جدول قیمت خرید تضمینی که منتشر شده بود، من اینو اومدم بر اساس افزایش هزینه تولید، هزینه این کود شیمیایی که اتفاق افتاده بود دقیقاً به روز رسانی کردم و خیلی جالب بود، سهم کود ما از 4% تقریبا رسید به 18%، یعنی 4 برابر این هزینه افزایش پیدا میکنه و در کل هزینه تولید رو اگر بخوایم برای سال همین 99 معالی یه افزایش ضریبی رو داشتیم که اتفاق بود. به خاطر همین میگم که اون چیزی که ما محاسبه میکنیم با اون چیزی که در زمین اتفاق میفته متفاوته. ما هر سال 10% افزایش قیمت بقیه همه نهادها رو داریم بر مبنای اون قیمت تمام شده رو حساب میکنیم، ولی در واقعیت این اتفاق نمیفته. در واقعیت چیزی فراتر از اینه، ما در سالهای پیش هم غیر از این که حالا اگرچه ما افزایش زیادی در قیمت کود نداشتیم، ولی دسترسی به کود یکی از مزلاتی بودش که کشاورزان باهاش روبرو بودن، ولی این موضوع باز در نظر گرفته نمیشه، چه بسا که الان با این افزایش قیمت منجر به این میشه که همین بحث دسترسی به این کودها یک دقیقاً موزل چند برابر خواهد شد. به طوری که من یه مقایسه‌ای که انجام دادم دیدم که هزینه در کل، هزینه تمام شده نزدیک 37% افزایش پیدا میکنه.
یعنی تورم بخشی رو شما 37% حساب میکنید؟ تورم هزینه ای بخش کشاورزی؟
نه من بخش کشاورزی رو نه، گندم. من فقط برای گندم هزینه تمام شده در حالتی که ما داریم این در حقیقت اون حمایتی که داشتیم از کود شیمیایی رو برداشتیم و قیمت ها آزاد شدن و با افزایش 500% یا 700% اتفاق افتاد در قیمت های این نهاده رو تقریبا حدود 37% هزینه تولید این افزایش پیدا میکنه. خب آیا به نظر در حد ما الان ما باید چی کار بکنیم؟ البته من پیشنهاد دارم برای این موضوع، ولی ما بیشتر الان داریم روی طرح مسئلهش
افزایش قیمت رو خواهم دوتو حساب کردم، میگن که حداقل 37% فقط ناشی از فقط کودش بود دیگه، درسته؟ یا کل رو حساب کرده بود؟
نه کل. اون کل هستش که کود هم در داخلش
هست. افزایش هزینه یکی برای گندم داریم، اما ظاهرا عددی که دولت میخواد افزایش بده کمتر از اینه.
دقیقاً همینجوره. این رقم 4500 تومانی که نهایتاً جناب آقای خوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد دادند، برآمده از یک نظر کارشناسانه است، مبتنی بر واقعیاتی است که هزینه‌های تولید 0 تا 100 رو رصد کردن، به جمع‌بندی رسیدن. اینه که قیمت گذاری دقیقاً باید این واقعیت درش لحاظ بشه. من یه سوالی که واقعا اینجا برام سالهاست، 40 سال، 42 سال از انقلاب میگذره برام باقیه، اینه که ببینید الان به عنوان نمونه هر تن گندم در قیمت جهانیش الان 275 دلار هست که اگر ما اون رو در عدد حالا ارز نیمایی هم بخوایم حساب بکنیم، خدمت شما عرض کنم حدود نزدیک 20,000 تومان، یه چیزی حدود هر کیلوی 5500 تومان تمام میشه. اضافه کنیم به اون هزینه حمل، انبارداری و دمراج و سود و هزینه های جانبی دیگری که بهش تعلق میگیره، که این هم رقم حدود 1500 تومان اضافه کنیم، یه کیلو گندم خارجی که ما بخوام بیاریم داخل کشور و برسونیم به در واقع سیلوهامون 7000 تومان تمام میشه. حالا میگن قیمت در واقع کیفیت گندم خارجی بالاتر از قیمت ارسال کیفیت داخلی، اما یا واقعا این مقدار اختلاف قیمت
دو برابر؟
بله دو برابر. شما ببینید دولت داره میگه آخر 3500 قیمت چیز 7 تومن. بنده عرض میکنم اگر ما همین رقمی که داریم برای وارداتش هزینه میکنیم که ما باید برایش ارز تهیه کنیم، حتی ارز بالاخره صادراتی صورت بگیره ما بتونیم از قبل اون صادرات برای واردات ارز نمایی تهیه کنیم و این رو وارد کشور کنیم، صرف نظر از عواقب امنیتیش که اگر روزی تصمیم بگیرن همونجور که اونا دامنه تحریم‌ها رو گسترش دادن، تخصصی تر کردن، هدفمندتر کردن، اونها بخوام روی این قضیه اعمال کنن، اون تهدیدات و مخاطرات برای کشور به دنبال خواهد داشت. اگر این رقمی که تمام شده است ما به داخل اختصاص بدیم، همیشه پایدار خواهد بود، تولیدی که میشه روش حساب کرد موجب میشه که به قدر کشاورزا گندم بکارن که اگر پشت بام خانه هاشون هم گندم کاشتن، دیگه نیاز کشور رو به واردات این محصول استراتژیک قطع خواهند کرد و به مرز صادرات دسترسی پیدا میکنین. منتها من نمیدونم این سوال رو کی باید جواب بده.
نمایندگان مجلس.
بله.
باید جواب بده
نمایندگان مجلس. حاضر 7000 تومان از خارج وارد کنه ولی از کشاورز داخلی میگه 3500.
الان ما همین سوال از شما نمایندگان محترم مجلس میپرسیم. چرا دولت 7000 تومان وارد میکنه؟
اگه اجازه
بفرمایید خانم
دکتر. بله خانم دکتر
کمک کردید با آقای نظری داشتم ازشون جواب میگرفتم. بفرمایید. بله. هاشمی
خانم دکتر فرمودن 37% افزایش هزینه های تولید، که این داره شبهه ایجاد میکنه. اولا اینکه اونی که در روی کاغذ اتفاق افتاده، اونی که در عرصه و مزرعه اتفاق میفته خیلی با هم متفاوته. یک دوما اینکه اگر
خود خانم دکتر هم گفتن البته آره.
اجازه بفرمایید این 37% بر مبنای چه پایی؟ چون ما قیمت هزینه تولید سال گذشته که دولت برآورد کرده قبول نداریم، ضمن این که قیمت 2500 تومان هم قبول نداریم با شرایط فعلی. متوجه هستین اگه ما دچار یه عقب ماندگی تاریخی در قیمت گذاری گندم و هزینه های تمام شده بودیم، 3 سال پشت سر هم علارغم اینکه قانون صراحت داشته بر مبنای نرخ تورم اعلام شده باید افزایش قیمت اتفاق می افتاد، این افزایش قیمت فریز شد. یعنی ما 3 سال پشت سر هم فقط 3% افزایش قیمت در گندم داشتیم. یعنی ما در پایه باختیم. ما پایه اصلی اساسی کارشناسی شده و اقتصادی نداشتیم که به فرموده خانم دکتر بیایم الان 37% اضافه بکنیم. متوجه هستین؟
بله.
اگه این پایه ما اصولی بود، منطقی بود، کارشناسی بود و مورد قبول بود، هزینه های تولید سال گذشته ما که بر پایه اون قیمت گذاری باید انجام میشد، من قبول بشم.
حالا این محاسبات خانم دکتر بود، الان محاسبات شما چقدر؟ خب
ببینیم الان 2500 تومان که اعلام شده، بنیاد ملی گندم کاران برای هر کیلو 4800 تومان بنده نامه نوشتم، نامه سرگشوده با وای رئیس جمهور، تبعات ناشی از این مسائل و سیاست ها رو بهشون عرض کردن که این اتفاق میفته، این اتفاق میفته. برآورد نهایی ما به ازای هر کیلو 4800 تومان بود قبل از افزایش هزینه قیمت های کود. ما کود و سم در هفته های گذشته به طور متوسط 500% افزایش قیمت داشتیم که اینا هم اضافه بشه بالاتر از 5200 تومان باید دولت
5200.
بله. خیلی خوب. ممنونم. قیمت ما قبل از افزایش قیمت کود سم بود که یارانش به طور کلی برداشته شده و به صورت آزاد در اختیار کشاورز قرار داده میشه.
آقای دکتر هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، متشکرم. بمونید پای خط. الان 3 تا قیمت در اومد. یک قیمت 5200 تولید کنندگان یعنی بنیاد ملی گندمکاران، یه قیمت آقای وزیر که 4500، یه قیمت دولته که یعنی شورای اقتصاده که حدود 3500 داریم در موردش صحبت میکنیم، که بعد ببینیم کدوم یکی از اینها خواهد شد. من اینو بگم 30,000 10,35 پیامک های شما عزیزانه که به دست ما میرسه و انشالله خواهم خوند اگر که فرصت کنیم، حتما اونها رو هم با هم مرور خواهیم کرد. ولی قبلش آقای دکتر نظری سوال من بی جواب موندش. شما به لحاظ اقتصادی خانم دکتر توضیح دادن، به لحاظ تئوری و عمل و نمیدونم محاسبات و اینا صرف به اینه که ما در داخل تولید بکنیم. آقای هاشمی هم دارن میگن که آقا ما هم داریم، اونا هم میگن در داخل تولید بشه چون صرف ده. خود شما حساب کتاب کنید تو مجلس، میگین در داخل حساب بشه، میگه که من راضی، اونورش هم که راضیه، پس کی ناراضیه این وسط که این کار انجام نمیشه؟ چی میشه که پس یک عده ای یا یه بالاخره دولت آخرش مجبور میشه که یه بخشی رو وارد بکنه؟
بله البته من نمیخواستم بحث به این نقطه ختم بشه، ولی خب دیگه چاره نیست. من خواهم عرض بکنم که در کشور ما متاسفانه سیاست‌های وارداتی بر سیاست‌های صادراتی همیشه غلبه داشته و لذا بیشتر کشور ما مبتنی بر واردات محور هست. چرا که این قصه اگر در داخل ما به خود کفایی برسیم، پس راندخارها و سوء استفاده چیا چی میشن؟ اینا چه کار بکنن؟ من فکر میکنم سایه سنگین عوامل وارد کننده ای که از قبل واردات منتفع میشن و سودهای کلانی رو به جیب میزنن، اونها همیشه تو این قضیه تعیین کننده بوده، نه واقعیات صحنه. اگر این مسائل به این صورت رقم نمیخورد، ما نباید بعد از 42 سال امروز می اومدیم در مجلس به صورت انقلابی ورود پیدا کنیم و محکم بایستیم و این ریل رو اصلاح بکنیم. این ریل به گونه‌ای دیده شده که همیشه راه برای اون کار باز باشه. ولی من فکر میکنم این قانونی که در واقع در طرحی که در مجلس عبور کرد و تصویب لازم رو در مجلس به دست آورد، این قصه رو برای همیشه پایان میده. یعنی دیگه در اونجا
شما برای رانتخارانی که این وسط بودن چی دیدین که میگین جلوی انگیزه اونا رو بگیره؟ شما میفهمید همین که مثلا آقای وزیر جهاد کشاورزی تعیین کننده باشه کفایت میکنه؟ خب قبلا که تعیین میکردن که مثلا بیاد 10 سال پیش قبل اینکه این اتفاقات بیفته وزارتخونه تعریف میکرد که
بله، بس دیگه همین اصلاح قانون برای رفع همین نقیصه بود که دیگه پیشنهاد وزیر محترم جهاد کشاورزی اونجا دیگه به عنوان یک فرد نیست که حرفشو بخونن نخونن تصویب بشه یا نه. در این شورایی که فعلا باید برای قیمت گذاری خدمت شما عرض کنم نقش آفرینی بکنن، ترکیبی دیده شده که این ترکیب نمایندگان تولید کنندگان توی این قضیه حضور داشته باشن. ولذا ضمن این که نمایندگان دولت از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، اینها به عنوان بخش دولت در یک طرف قضیه قرار دارن، در طرف مقابل سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 3 نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، اینها هم در کمیسیون حضور دارن، در اون در واقع شورا حضور دارند و اینها هم صاحب حق رأی هستند و از حقوق تولید کننده دفاع میکنن. 2 نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که از کمیسیون مربوطه در این در واقع شورا حضور دارن، به عنوان ناظر حق رأی ندارن به خاطر اینکه بحث تداخل وظایف حوزه تقنینی و حوزه اجرا با هم به صورت به نقطه‌ای به هم نرسن، اینها بدون حق رأین. اما افراد دیگری که به عنوان اعضای شورا در نظر گرفته شدن، افراد دارای حق رأی هستند و در اونجا بالاخره با این ترکیب رأی هم که گرفته بشه از حقوق کشاورز دفاع میکنن. دیگه اون وضعیت گذشته نیست که وزیر جهاد بتونه یک حرف بزنه، آقایونم بتونه هر جوری دلشون خواست تصمیم بگیرن.
خیلی خب خانم دکتر، یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که تو تئوری‌های اقتصادی میگه مزیت نسبی اگر کشوری داشته باشه و اینجور چیزا میگن.
آره در راستای صحبته.
خب الان مثلا ما
در مورد مزیت، چون بحث تولید داخل رو مطرح کردن.
آره.
ولی من قبلش اگر اجازه بدیم برم روی کیفیت محصولی که دقیقاً آقای دکتر بهش اشاره داشتن.
آره کوتاه بفرمایید.
چون مزیت نسبی دقیقاً من می‌خوام در راستای کیفیت محصول این مسئله رو مطرح بکنم.
باشه این کیفیت رو بگید مثلا سوالام بعدش بپرسید.
ببینید نکته‌ای که وجود داره این که بحثی که پیش میاد که محصولات وارداتی کیفیت بالاتری دارن، خب چرا ما نریم به سمت تولید محصولی که کیفیت بالاتری داشته باشه؟ در دو سال گذشته معاونت علمی فناوری به فکر همچین مسئله افتاد و ما همچین موضوعی رو شاید یه پیشبینی در موردش میکردیم که بحث در حد آزاد شدن قیمت کود شیمیایی و جایگزینی اون با کودهای تحت عنوان کودهای زیستی، که اگه جدول هزینه تولید شما نگاه بکنید یک ردیفی وجود داره ولی همیشه این صفره. خب چرا باید این صفر باشه؟ و یک مطالعه جامعی ما انجام دادیم، ابعاد اقتصادی ورود زیست فناوری توی زنجیره تولید اتفاقا گندم و ذرت بررسی کردیم و نتایج بسیار جالبی داشت. و من اینجا لازمه که خدمتتون بگم واقعا متاسفم که همکاران ما در بخش‌های پژوهشی، نه در وزارت کشاورزی، نه در بخش حالا شاید بخش مجلس، یا در تمام ارگان‌های سیاست‌گذاری، حتی شاید از وجود چنین مطالعه اطلاعاتی در حقیقت نداشته باشن و نتایج ارزنده‌ای که میتونه استفاده بشه رو نتونن، حداقل اطلاعاتی در زمینه کاربرد اون به دست نیاورده باشن.
دست نخ با آقای دکتر اینها تو کمیسیون کشاورزی برسونیم.
حالا من می‌خواستم همین رو بگم که ما نتایج رو حتما اگر همکاران در هر جا که هستن در اختیارشون قرار میدن. ببینید ما اومدیم یک سناریو سازی رو انجام دادیم و کودهای زیستی رو استفاده کردیم. خب کودهای زیستی کودهایی هستن که طبیعت دوست هستن هستن، دوستدار طبیعت هستن، هزینه تولید رو کاهش میدن، عمل کرد، یعنی از دو بود به کشاب به در حقیقت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کمک میکنن. اول اینکه خب در مزرعه و برای کشاورز هزینه های تولید رو کاهش میدن. شما فرض بکنید که کود NPK رو میخواد استفاده بکنه 100 کیلو لازم داره، هر بستش 30,000 تومان هست و برای هر هکتار کفایت میکنه. این در حالی هست که استفاده از این کود 50% استفاده از کود شیمیایی رو کاهش میده، همزمان با هم که ما به عنوان تغذیه تلفیقی این رو نام میبریم. در مقابلش عملکرد در استفاده از این کودها افزایش پیدا میکنه، یعنی حداقل بین 10-20% ما عملکرد داریم. خب این نتیجهش فقط در مزرعه است، یعنی ما نشون دادیم در طی مطالعاتی که انجام دادیم، اگر که در حقیقت بخوام من این رو بهتون خدمتتون عرض بکنم، و این مطالعات من در خدمت آقای دکترم عرض بکنم، اینا دقیقاً بر اساس اطلاعات عرصه است.
یعنی این با شما بودن،
این نتیجه که من دارم عرض میکنم، اگر چه نتیجه 37% من عرض کردم، نتایج عرصه با ورق خیلی فرق داره، ولی خب
ولی این یکی رو میگن که کاملا
مبتنی بر مطالعات و کیس استادی و اطلاعاتی که از کل کشور ما جمع‌آوری کردیم از مزارع. ببینید در استفاده و این جایگزینی 2.5 برابر درآمد کشاورز افزایش پیدا میکنه، ضمن اینکه 2.5 برابر اصلاح میکنم سود سالانش افزایش پیدا میکنه، و ضمن اینکه 8% هزینه تمام شدهش کاهش پیدا میکنه. خب اگر کشاورزی بدونه درآمد داره افزایش پیدا میکنه، هزینه‌اش داره کاهش پیدا میکنه، حرکت نمیکنه به سمت استفاده از این نهاده، ضمن اینکه این بود فقط مزرعه است، ما بود اجتماعیشو داریم، محصولی که تولید میکنیم محصول سالم میشه. چرا؟ چون بقایای شیمیایی، مواد شیمیایی، کود شیمیایی رو دیگه داخلش نداریم. خب اگر که قرار هست به بهانه محصول با کیفیت ما واردات رو انجام بدیم، چرا نمیایم همون هزینه‌ای که قرار هستش برای خروج در حد ارزمون داریم انجام میدیم، و برای ورود محصول بیایم روی تولید محصولات سالم تمرکز بکنیم، بیایم برای این بخش بسترسازی کنیم. حالا من این نکته وضعیت نسبی
خیلی سوالام بپرسم که بچه‌ها پاسخ بدین و دیگه بعدش هم به آقای دکتر هاشمی جوابشون رو بشنویم و تمام. خانم دکتر یه موضوعی که هست، حالا الان ما کشورمون دچار تحریمه و شرایط خیلی خاصی داریم، محدودیت منابع ارزی داریم و داستان‌های از این قبیل، اما آقای هاشمی میگن آقا همین الان محصول گندم ما رو اون طرف مرز دارن می‌خرن به کیلویی 6-7000 تومان، عددی که گفتن همین حدودا بود می‌خرن. خب آقا ما بریم این بفروشیم 6-7000 تومان، بعد اونو واردش بکنیم اینجا، این مزیت نسبی باعث میشه که این اختلاف قیمتی که این ور اون ور داریم هم از بین بره، اینقدرم تون سر کله هم دیگه نمیخواست بزنیم، هم ارزش تامین میشد، چون اینا که به خارج صادر میکردن ریال که نمیگرفتن، دلار میگرفتن، از اون ور گندم وارد میکردن. این رو کاغذ اقتصادیش درست در میاد، یعنی مثلا میتونه بشه، ولی تو عمل فکر نمیکنم. نه
ببینید، ما تو کاغذ اقتصادیش هم این درست در نمیاد. خدمتتون عرض بکنم اتفاقا مطالعه دیگه ما در مورد مزیت نسبی انجام دادیم در مورد گندم. به خودی خود گندم نه فقط توی مطالعات ما، تو اکثر مطالعاتی که توی ایران انجام شده توسط محققین از مزیت نسبی در تولید برخوردار نیست، اما میتونیم مزیت دارش بکنیم. چجوری؟ با ورود تکنولوژی. بیایم از کشاورزی حفاظتی استفاده بکنیم، مصرف نهاده ها رو کاهش بدیم، عملکرد رو ببریم بالا، از کودهای زیستی استفاده بکنیم، عملکرد رو ببریم بالا، هزینه رو بیاریم پایین. این میشه مزیت نسبی. مزیت نسبی چی میگه؟ مزیت نسبی میگه ما در تولید کالاهای تخصص پیدا بکنیم که ارزان تر برای ما تمام میشه، و از منابعی که مورد نیازش هستش که در تولیدش استفاده بشه فراوان داریم در کشورمون، یعنی محدود
حالا تولید نداریم. این نرخ ارزی اما... که الان پیش اومده گندم برای ما نسبت به خارج ارزان‌تر داره در میاد.
آخه نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما قرار هست به بهانه ورود و کیفیت بهتر محصول واردات انجام بدیم، پس این نشون میده که محصولات ما کیفیت لازم برخوردار نیست. ما چجوری میتونیم گندمی که همین الانش داره با خاک قاطی میشه یا از کیفیت لازم و استانداردهای لازم برخوردار نیست خارج کنیم؟ این یک نکته که این نیاز به بررسی بیشتر داره. نکته دوم این هستش که ما نیاز به رتبه بندی داریم، سازوکارهایی باید در این زمینه تدوین بشه. سومین نکته سلامت مردمه. ببینید ما الان در شرایطی هستیم که همین ورود مواد غذایی، این چه تضمینی وجود داره که اینها محصولات سالمی باشن؟ ما داریم امنیت و ایمنی کشور رو به خطر میندازیم با ورود مواد غذایی، مثلا در این شرایط که بحث همین پدافندهای غیر عامل مطرح میشه، تغییرات ژنتیکی که در محصولات وارداتی هستش. و
خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر. یک عزیزی با شماره 916-7874 پیامک فرستادن که سیاست واردات غلبه بر تولید داخلی، حمایت منافع ملی برای سیاست مداران داخلی کم ارزشه. و محصولات خارجی رو با ارزش و کیفیت بالا معرفی میکنن. ایشون انتقاد داشتن که اصلا کلا ما نگاهمون به جنس خارجی اینه که اون بهتره در حوزه های مختلف. آقای هاشمی آخرین نکته شما رو میشنویم.
من خدمت جناب آقای نظری که فرمودن در رابطه با تجهیزات خصوصا فرهنگی
یا خب بلندتر فقط صحبت کنین.
بله این آقای دکتر فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه دیروز یه پیشنهاد خوبی دادن در رابطه با این قانون که بنیاد ملی گندمکاران هم به عنوان عضو دائمی و اصلی این شورا انتخاب شد که من از ایشان هم سپاسگزارم. چون خودتون میدونین قانون خرید تضمینی بیشتر روی شاخه گندم میترخه. در رابطه با مسائلی که خانم دکتر فرمودن، ببینین جایی که اراده قاهری باشه که واردات حتما باید انجام بشه، یکی از ایرادات واهی که به هیچ وجه جایگاه علمی نداره پایین بودن کیفیت محصولات کشاورزی داخلیه. آقای مهندس شما توجه بفرمایید، ما سال گذشته 80,000 تن گندم دروم به صورت قراردادی برای انجمن کارخانجات ماکارونی تولید کردیم و فروختیم 10% بالاتر از قیمت خرید تضمینی و فروشش هم به صورت نقد بود. انجمن کارخانجات ماکارونی خودشون اعلام کردند به بنیاد ملی گندم کاران که ما تا به حال گندم درومی با این کیفیت هیچ موقع وارد نکردیم. یعنی قیمت، یعنی کیفیت گندم ها و محصولات کشاورزی ما، من خواهش میکنم خلط مبحث نشه. این زیر سوال میبره زحمت کشاورزان و زحمات وزارت جهاد کشاورزی، زحمات مرکز تحقیقات. و من قبول دارم در رابطه با راندمان تولید به خاطر بالا بودن هزینه های تولید ما نمیتونیم این تغذیه های اساسی رو در مزرعه خودمون اعمال بکنیم، که امیدوارم با این مراکز تحقیقاتی و این از کنم یافته های تحقیقاتی نقیصم برطرف بشه. آنالیزی که ما پارسال با انجمن کارخانجات ماکارونی روش توافق کرده بودیم، کیفیت ما به مراتب از اون آنالیز مورد توافق ماست.
بسیار خیلی ممنونم
آقای منصور. من این نکته هم خدمتتون عرض بکنم. ببینین الان داره 2.5 میلیون تن گندم وارد میشه. من به شما اعلام میکنم، بارها هم گفتم، متاسفانه در اثر سیاست نامعقول خرید تضمینی گندم ما نزدیک 2 میلیون تن گندم خوراکی انسانی پرت رفته به سوی نهادهای دامی یا قاچاق یا کارخانجات بدون ثبت در سامانه دولتی اینا رو خریدن. ما کمبود گندمی در داخل نداریم که تر بشه واردات، این موضوع واردات به سامان بودن یا نبودنش مطرح میشه. متاسفانه سیاست های غلط ما باعث شده که این مسائل اتفاق بیفته. بنده اینو به ذرس قاطع عرض میکنم، کیفیت محصولات کشاورزی ما از هر نظر به مراتب بهتر از اکثر محصولات وارداتیه که توسط دولت انجام میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور. متشکرم، خدا حافظ شما. 16:58 دقیقه است. یک تنفس کوتاه در بحثمون خواهیم داشت و بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی خدمت شما شنوندگان خواهیم بود.
آقای وزیر، مقام معظم رهبری با چنین دیدگاهی روی کردی آینده نگرانه را در پیش گرفتن و توصیه های مؤکد و با ابلاغ سیاست های کلی به ویژه از دهه 80 خودکفایی را در دستور کار قرار دادن، تا اینکه در سال 83 این هدف محقق شد ولی که استمرار پیدا نکرد.
3 میلیون تن گندم خارجی بیش از 6000 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده. دلیلش هم این بوده که قیمت به درستی تعیین نشد.
محصولی رو که من مالکشم قیمت گذاری میکنی خودم نیستم.
طبق قانون باید قیمت رو قبل از کاش اعلام بکنیم.
مسئولین دولتی در عالی ترین سطح بعضا به دروغ اعلام میکنن که ما خودکفا هستیم در گندم. این حذف ردیف خودکفایی گندم چه آسیبهایی رو به این کشور داره میزنه؟
اگر قیمتی که تعیین میشه با هزینه واقعی کشت گندم برابر نباشه، ما دچار یه چالشیم. یعنی چی؟ یعنی کشاورز دو تا چهار تا میکنه، الان قیمت رو که میشنوه تصمیم میگیره که بکاره.
عصرتون بخیر. شما شنونده بیقاب بی‌نقاب هستین از رادیو گفتگو و امیدوارم که بحثی که کردیم در رابطه با سیاست خرید تضمینی گندم و حرکت به سمت خودکفایی گندم تا این لحظه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین دقایق برنامه است و برای جمع‌بندی خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر نظری بفرمایید، حالا شما فرمودین که طرحی رو که تصویب شده و حالا رفته برای اظهار نظر شورای نگهبان و بعد هم برگرده برای اجرا، میفرمایید تو اون طرح اشکالات امروز رو مرتفع کردید. در رابطه با خودکفایی گندم هم آیا همین روش و همین فرمانی که ارائه دادید رو در پیش خواهید گرفت یا اون کار دیگه‌ای رو می‌خواید براش انجام بدید؟
بله، بنده این اطمینان رو به ملت شهید پرور ایران و خصوصا کشاورزان عزیز میدم که این قانون اون انتظارات این جماعت تولید کننده رو کاملا پوشش میده. نکته ای رو که در فرمایشات قبلیتون داشتید در بحث اینکه حالا اگر نظر وزیر جهاد پذیرفته نشه، در این تبصره دو تصریح شده: مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. یعنی اگه دیگه وزیر جهاد صحه نگذاره، تایید نکنه، اون مصوبه شورا عملا اعتبار نداره.
رئیس شورا کیه؟
رئیس شورا که خدمت شما عرض کنم مجموعه، به نظر میاد خدمت شما عرض کنم به رئیس سازمان برنامه بودجه در واقع تعیین کننده این برنامه است. فرمان کار دست اوناست، وزیر اقتصاد دیگر هم هستن که فکر کنم خود شخص رئیس جمهور رئیس این جلسه باشن.
خب دیگه اگه اینجوری شد که تعارض منافع پیش میاد دیگه، آقای وزیر که نمیاد حرف رئیس جمهور حرفی بزنه دیگه،
خب دیگه حالا
مجبور میشه امضا کنه.
حالا البته تا به الان سابق نشون میده که همیشه وزرای جهاد در ادوار گذشته نظر اونها تامین کننده نظر کشاورزان بوده، منتها نظرشون در اون شورا اعمال نمیشده.
نه الان هم نمیشه دیگه، الان هم آقای وزیر میاد میگه این کارو بکنیم، بعد شورا یه رأی دیگه میده، رئیس شورا میگه من رأی شورا رو امضا میکنم، حالا وزیر میخواد ابلاغ نکنه رئیس جمهور امضا کرده.
خب دیگه این قانون مشخص کرده که مصوبات شورا،
خب تو قانون میذاشین رئیس شورا هم وزیر باشه که زورش برسه حداقل.
حالا دیگه اینو نمیدونم نهایتا اون چی که برداشت من اینه که مصوبات با توجه به این بنده تبصره دوی که در اینجا تصریح شده اولا دیگه نمیتونن اون شورای اقتصاد منهای نظر وزیر جهاد کشاورزی یک طرفه تصمیم بگیرن، در واقع روی این قضیه تاثیر شده. مسئله بعدی اینه که تو این قانون دغدغه رو رفع کرده، همیشه میگذاشتن تا 31 شهریور. 31 شهریور دقیقاً زمان کاشته مثل گندم محصول استراتژیکه. الان مشخص شده که باید 3 ماه قبل از شروع فصل زراعی اون محصول مشخص این قیمت گذاری در واقع ابلاغ بشه تا کشاورز بتواند با چشم باز برای کاشت خودش تصمیم بگیره، دقیقه 90 نباشه که دیگه ناچار باشه به هر قیمتی به این شرایط تن بده. مسئله بعدی که در این قانون به صورت دقیق تر بهش پرداخته شده، غیر از بحث قیمت گذاری، بحث سیاست گذاری در عرصه محصولات استراتژیک هم در همین قانون بهش پرداخته شده. تعیین نحوه خرید توسط بخش‌های دولتی به خصوصی، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های در واقع دولتی، یارانه، سود، کارمزد، تسهیلات یارانه انواع نهادها و عوامل مؤثر در تولید، تعیین سیاست‌های اجرای صادرات و واردات، همه اینها دیگه در بحث سیاست‌گذاری هم توی این قانون دیده شده. یعنی قبلا صرفا قیمت گذاری بود، الان دیگه هم قیمت گذاری هم سیاست های مشخصی رو در این عرصه، و به نظر میاد که انشالله این دغدغه رفع میشه و با نظارتی که مجلس شورای اسلامی هم به عنوان ابزار نظارتی خودش به کار خواهد گرفت این قانون اجرا بشه، قطعا خودکفایی رو در کشور به دنبال خواهد داشت. و من این جمله رو به عنوان جمع‌بندی عرایزم، حتی اگر به ما گندم رایگان هم بدند، ما باید تولید داخل رو همیشه توی دستور کارمون به صورت یک تولید استراتژیک و مبنایی و اساسی داشته باشیم. ما شاهدیم در مثل آمریکا حاضرن گندم مازاد رو به دریا بریزن تا قیمت رو مدیریت کنن، تا تولید کننده خودشون بتونن تولید رو داشته باشه. یا در انگلیس میان دامهای مازاد رو میسوزونن زنده زنده تو آتش، از بین میبرن، خاکستر میکنن تا تولید کننده داخل همچنان بتواند به تولید ثابت و پایدار خودش ادامه بده.
خیلی ممنونم، متشکرم خانم دکتر. 2 دقیقه فرصت مون برای حضرت عالی و جنبندی بحثتون.
سلامت باشین. ببینید، ما بحث خودکفایی رو شما مطرح کردین. یک زمانی بود که ما میگفتیم که خودکفا ایشاد یه مخالفت‌هایی در این زمینه داشتیم و اون هم برمیگشت به منابعی که در اختیار داشتیم و بیشتر بحث مزیت نسبی رو مطرح می‌کردیم. اما الان ما در یک شرایط خاص بحرانی هستیم. اگر این تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه و روی مواد غذایی ما باش در حد اینها تشدید بشه، به هر حال لازم هستش که ما از تولید داخل حمایت‌هایی رو داشته باشیم. بحث حضور تشکل‌ها و خود کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها خیلی مهم هست. من اینو بارها در حد ذکر کردم در بسیاری از جوامع مجامعی که حالا بودیم، جلساتی که بودیم. ما اگر می‌خوایم در مورد کشاورز تصمیم بگیریم، یا از پشت میز باید بلند شیم بریم توی عرصه ببینیم که چه خبره، یا از کشاورز بخوایم بیاد دور اون میز تصمیم‌گیری بشینه و ما بتونیم بر اساس اون تصمیممون رو بگیریم و قیمت رو تنظیم بکنیم. بنابراین این بسیار مهم هست که ما از این بازیگر اقتصادی که معقول هم عمل میکنه استفاده کنیم در تصمیم گیریمون. نکته بعدی بحث تبعیض قیمتی هستش. من پیشنهادی که دارم بحث تبعیض قیمت رو میخوام مطرح بکنم و حرکت به سمت تولید محصولات سالم. یعنی اگر که ما میخوایم حمایتی انجام بدیم، شاید اگر قیمت بالاتر برای محصولات سالم با کیفیت بالاتر تعیین بشه و این بحث تبعیض قیمتی رو لحاظ بکنیم، این یک گامی باشه در جهت تشویق کشاورزان ما به سمت حرکت به تولید محصولات سالم. استفاده بکنیم از تکنولوژی‌های نوین. ببینید، حذف آزادسازی، عملاً اینجوری بگیم آزادسازی قیمت کود شیمیایی کار اشتباهی نیست. ما دوستداران محیط زیست عملاً موافق این هستیم، چون بقایای محصولات این پیامدهای بسیار زیادی رو داره. یوتریفیکاسیون، اسیدی شدن خاک، گرمایش جهانی، همه اینها عواملی هست که وجود داره. اما میتونیم در ضمن این افزایش سیاست‌های حمایتی دیگه‌ای رو به صورت جبرانی استفاده بکنیم. یعنی ما نیاز داریم به یک سبد حمایتی، نه فقط یک سیاست حمایت خرید تضمینی گندم. ما برای اینکه بخوایم حرکت کنیم، در حقیقت نیاز داریم به یک سبدی. و یه نکته دیگه‌ای رو من ذکر بکنم، حتماً برای اینکه ما بخوایم از بعد مصرف حمایت کنیم، اولین گام حمایت از تولید کنندگان ما هستش. و من نکته آخر رو بحث پیشنهاد جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی رو دارم که با وجود موانعی که وجود داره، ولی ما در قانونهایی که داریم میتونیم این موانع رو با ابزارهای سیاستی حمایتی پشتیبان جبران بکنیم.
خیلی ممنونم. سرکار خانم دکتر سمانه عابدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه بودید. امیدوارم بحثی که ارائه شد براتون مفید واقع شده باشه و تصمیم گیرندگان در این حوزه تصمیمات خوبی رو اتخاذ بکنن. دغدغه گندم یعنی دیگه دغدغه سفره همه مردم، جایی نیستش که با ریسک و خطا و آزمون بخوایم پیش بریم، کما اینکه تجربه های طولانی هم تو این حوزه داشتیم. متشکرم از همراهیتون و ازتون خداحافظی میکنم. این رو هم بگم که برنامه که امروز تقدیمتون شد با همکاری اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تهیه شده بود و با کمک اونها برنامه رو تقدیمتون کردیم. 17:08 است. خدا نگهدارتون.